الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مرحوم آقای خویی فرمود اگر اجماعی در بین نباشد بر این که کسانی که شب 13 در منا میمانند واجب هست روز 13 رمی جمرات بکنند، جا دارد که ما در دلیل وجوب مناقشه بکنیم، چون دلیل وجوب اگر صحیحه معاویه ابن عمار باشه که راجع به کسانی که روز 13 نفر می کنند فرموده که مهم نیست ای ساعت نفر تورمید قبل از زوال او بعده، کسانی که روز 12 رمی می کنند، کسانی که مرحوم آقای خویی فرمودند که اگر اجماع نداشته باشیم بر این که کسانی که شب 13 رو در منا میمانند حتما باید روز 13 رمی جمرات بکنند و از منا نفر کنند، جا دارد که در دلیل وجوب رمی جمرات روز 13 ما مناقشه بکنیم و بگوییم رمی جمرات روز 13 واجب نیست، مستحب است، حتی برای کسانی که شب 13 را در منا میمانند. واجب نیست که روز رمی جمرات بکنند در روز 13، دوست دارند بدون رمی جمرات از منا کوچ کنند. چون دلیل معتبری بر وجوب رمی جمرات روز 13 ما پیدا نکردیم. ایشان فرموده است که اگر دلیل صحیحه معاویه ابن عمار باشه که در این صحیحه اینجور تعبیر کرده اذا اردت ان تنفر فی یومین فلیس لک ان تنفر حتی تزول الشمس، روز 12 اگر نفر بکنی باید بعد از اذان ظهر نفر کنی، و ان تأخرت الی ایام التشریق و ان تأخرت الی آخر ایام التشریق و هو یوم النفر الاخیر فلیس، و ان تأخرت الی آخر ایام التشریق و هو یوم النفر الاخیر فلا شیء علیک ای ساعت نفرت و رمیت قبل از زوال او بعده. اذا اردت ان تنفر فی یومین، یعنی 2 در منا بمانی و بروی، فمن تعجل فی یومینه فلا اثم علیه، یعنی روز 12 اگر بخواهی کوچ بکنی، صبح روز 12 آماده کوچ می شدن، عملا روز 10 و 11 در منا بودند، روز 12 یوم النفرشون بود. فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیه، اگر میخوایی روز 12 نفر کنی اذان ظهر بگویند بعد نفر کن. و ان تأخرت الی آخر ایام التشریق و هو یوم النفر الاخیر، ولی اگر شب 13 را بمانی در منا فلا شیء علیک، چیزی بر تو نیست، اشکالی ندارد، هر ساعتی خواستی نفر کنی و رمی کنی، چه قبل از ظهر چه بعد از ظهر بلا مانع است. ایشان فرموده اگر استدلال کسی بکنه به این صحیحه معاویه ابن عمار بر این که امام چون فرمود نفرت و رمیت، بعد از رمی جائز است شما کوچ بکنی روز سیزدهم، قبل از رمی جمرات کوچ کردن جائز نیست، جواب میدهیم میگوییم قطعا این جمله رمیت، این جمله ورمیت زیادی است در این روایت، قطع به زیادی بودن این جمله داریم و حدیث صحیحش این است که فلا شیء علک ای ساعت نفرت قبل از زوال او بعده و رمیتش اضافی است. ایشان فرموده من که میگویم اضافی است، نه این که چون در وسائل این جمله وجود ندارد من اعتماد به نقل صاحب وسائل میکنم که این جمله در وسائل نیست، نه خیر، قطعا صاحب وسائل اشتباه کرده است، چون در تمام نسخ تهذیب در وافی در حدائق این در کافی این جمله هست، ولی اون منبع اصلی که این جمله اضافی رو آورد او اشتباه کرده در نقل حدیث امام، این جمله از امام صادر نمیشه. چرا؟ ایشون میفرماید برای اینکه معنا نداره که امام بفرمایند که در روز سیزدهم اشکالی ندارد، هر ساعتی خواستی رمی جمرات بکنی، چه قبل از ظهر چه بعد از ظهر، معلوم است که رمی جمرات روز سیزدهم یا روزهای دیگر بلا مانع است، چه قبل از ظهر چه بعد از ظهر. بحث در نفر روز دوازدهم نمیتواند قبل از ظهر باشد، نفر روز سیزدهم بلا مانع است، چه قبل از ظهر چه بعد از ظهر. ولذا این روایت باید اینجور باشه که ان اردت ان تنفر فی یومین فلیس لک ان تنفر حتی تزول الشمس و ان تأخرت الی آخر ایام التشریق و هو یوم النفر الاخیر فلا شیء علک ای ساعت نفرت قبل از زوال او بعد او رمیت زیادی است. و شاهد این است که هیچ فقیهی به این جمله استدلال نکرده برای وجوب رمی جمرات روز سیزدهم. بله رمی جمرات روز سیزدهم سنت النبی بوده، ما که منکر نیستیم، پیامبر روز سیزدهم که نفر کردند از منا اول رمی جمرات کردند و بعد از آن نفر کردند، اما فعل پیامبر که دلیل بر وجوب نیست. این فرمایش های خویی به نظر ما ناتمامه، اما این که ایشون فرمود استدلال نکردن احدی از فقها به این فلا شیء علک ای ساعت نفرت و رمیت، چون نیازی به استدلال نبود، مطلب واضح بود برای فقها، صاحب جواهر هم تمسک کرد به اطلاقات برای وجوب رمی جمرات روز سیزدهم، ایشان تمسک نکند به این سعیه، که دلیل نیست که فقها این سعیه رو قابل تمسک نمی دانستند. و اما این که ایشان فرمود قطع داریم که این جمله اضافی است، این که ایشان می فرمود قطع داریم این جمله زیادی و اضافی است، از کجا ما قطع داریم؟ لف و نشر مشوشه. و مؤید این مطلب اینه که نفر گاهی از خروج از منزل اطلاق میشه. خب روز 13 بود دیگه، کاری نداشتن در منا غیر از رمی جمرات، اساسشون رو از منزل جمع میکردن، شروع میکردن در نفر، میومدن جمرات رمی جمرات میکردن، از منا خارج میشدن. و به لحاظ وقوع نفر، بله نفر بعد از خروج از مناست، ولی شروع در نفر رو اگر حساب کنی مثلا میتونه قبل از رمی جمرات از منزل اساسها رو جمع میکردن، میامدن جمرات رم میکردن و از منا خارج میشدن. خب به این لحاظ گفته شده که روز 13 لا شیء علیک ای ساعت نفرت و رمیت، یعنی از منزل شروع کنی در نفر، بعد بیای رمی بکنی و از منا خارج بشی. فوقش میگید لف و نشر مشوش، این که در کلمات زیاد لف و نشر مشوش. بلا اشکال بله فرمایش ایشان مبتنی است که رمیت بعد از نفرت باشد، ولا اگر قبل از نفرت بفرماید فلا شیء علیک ای ساعت رمیت و نفرت، خب طبیعی است که رمی قبل از نفر است. آقای خویی چون دید رمی رو بعد از نفر ذکر کردن حساس شد، ولی اگر رم قبل از نفر بود که مشکلی نبود، فلا شیء علیک ای ساعت رمیت و نفرت، خب رم قبل از نفر است. و این قبل از زوال او بعده هم میخورد به این نفر، چون رمیت را در این حدیث آخر ذکر کرده و قدر متعقن از این قید قبل از زوال او بعده این است که برگردد به این جمله اخیره که ورمیت هست، ایشون حساس شده میگه رمیت قبل از زوال او بعده معنا نداره گفته بشه. خب معلومه رمیت چه قبل از زوال چه بعد از زوال اشکال نداره. ما میگیم لف و نشر مشوشه و مصحح عرفیش هم همونه که عرض کردیم که شروع در نفر از منزل میکردن، میومدن رمی جمرات میکردن، خارج میشدن. این کار را ازت فرمود چه قبل از ظهر انجام بدید چه بعد از ظهر اشکالی نداره. هذا اولا آقا اگر قبل از نفرت و رمیت گفته میشد که مشکلی نبود. خب چون میخواد بگه قبل از نفر رمی جمرات بکنی، میخواد بگه فلا شیء علیک ای ساعت رمیت و نفرت، اشکال نداره هر وقت خواستی رم کن و نفر کن، چه قبل از زوال چه بعد از زوال، منتها این چه قبل از زوال چه بعد از زوال به لحاظ اون نفره، این که اشکالی نداشت. اشکال آی خویی از اینجا ناشی شده که رمیت را بعد از نفرت گفتن، که اینم مشکلی به نظر ما تولید نمی کنه. هازا اولا. و ثانیا آقا کی میگه از واضحات بود که رمی جمرات فرقی نمی کند قبل از زوال و بعد از زوال؟ عامه واجب می دونن رمی بعد از زوال باشه در روز 11 و 12 و 13. شیخ طوسی در خلاف میگه لا خلافه، فی وجوب کون رمی الجمرات بعد از زوال. شیخ طوسی شیخ الطائفه میگه لا خلافه فی کون رمی الجمرات، فی وجوب کون رمی الجمرات بعد از زوال. اشکال داره امام علیه السلام بفرمایند که آقا شما روز 13 هر کی میخوای رمی کنی قبل از زوال و بعد از زوال بلامانه، هر کی میخوای نفع کنی قبل از زوال و بعد از زوال بلامانه، ولی مستحب مؤکد است که روز 11 و 12 رمیت بعد از زوال باشد. مستحب مؤکد است، ما مثل شیخ طوسی نمیخوایم بگیم واجب است، مستحب مؤکد است، ولی در روز 13 مستحب مؤکد نیست. این چه اشکالی داره؟ برای دفع توهم وجوب رمی جمرات بعد از ظهر که عامه قائل بودن، امام اینجوری بفرمایند، این اشکالی نداره. ولذا به نظر ما استدلال به این روایت مواجه با این اشکالاتی که آقای خویی مطرح کردن نیست. فقط یک اشکال دیگری اینجا مطرحه و اون اینه که لقائل ان یقول، که امام یک مستحبی را که مردم معمولا ملتزم بودن و سنت بود مفروغ عن گرفت، نفرمود ارم الجمرات و خرج من منا، امر که نکرد. حتی اگر رمیت قبل از نفرت بود این اشکال مطرح میشه. گفته میشه که آقا امام فرمود اگر روز 13 میخواهی نفع کنی، هر وقت که رمیت رو انجام دادی و نفع کردی اشکال نداره، چه قبل از زوال چه بعد از زوال. مثل اینکه ما معمولا قبل از نهار دستمونو میشوریم. میگه آقا روز جمعه هر کی خواستی دستت رو بشوری و نهار بخوری اشکال نداره، چه قبل از اذان ظهر چه بعد از اذان ظهر، چون همه تو خونه. و یه روزای دیگه صبر کن بچه‌ها از مدرسه بیان، این اشکال نداره. نه اینکه واجب است دست شستن، تو متعارف بوده اون رو بیان کردن، اینجا هم چون متعارف بوده گفتن فلا شیء علیک ای ساعت نفرت و رمیت، یا حتی اگر میفهمدن رمیت و نفرت دلیل بر وجوب نیست. این هم به نظر ما خلاف ظاهره. اگر مولا بیاد اینجور تعبیر کنه که آقا شما مثلا اشکالی ندارد که هر وقت نمازت رو خوندی و نهارت رو خوردی از منزل بیرون بروی، چه قبل از ساعت 2 چه بعد از ساعت 2، این ظاهرش اینه که اگر این کارو نکنی مجاز نیستی، اگر این سفارش ما رو عمل نکنی، یعنی نماز نخونی و نهار نخوری، مجاز نیستی به خروج. نه اینکه از باب متعارف گفته، خلاف ظاهره. ظاهر اینه که لا شیء علیک ای ساعت رمیت و نفرت، اگر هر ساعتی چه قبل از زوال چه بعد از زوال بعد از رمی بخوای نفر کنی بلا مانع است، اما اگر نفر کنی بدون رمی، نفرت بدون رمی جمرات باشد، اونجا من نمیگم لا شیء علیک، بل علیک شیئان علیک اثمان، ظاهرش اینه. ولذا عرض کردم اشکال نداره، اشکال نداره. میگه این میگه آقا میگه میخوام برم، پسرش میگه میخوام برم مسافرت، میگه اگر روز شنبه میری صبر کن من از کار بیام برو، ولی اگر روز جمعه میری هر وقت که دلت خواست نمازت رو خوندی و رفتی سفر از نظر من بلا مانعه. اگر روز جمعه بخوای بری، هر وقت نمازت رو خوندی و رفتی سفر بلا مانعه. چه من اومده باشم از بیرون منزل چه نیومده باشم، یعنی چی؟ حالا اگر این فرزند نمازش رو نخونه و بره، پدرش بهش میگه من چی به تو گفتم؟ من گفتم روز جمعه اشکال نداره، هر وقت خواستی نمازت رو خوندی برو، چه قبل از مثلا آمدن من چه بعد از آمدن من. عرف میفهمه یعنی نماز خوندنش سفارش شده و لازمه و این عرفیت نداره بگیم از باب تعارف این رو گفته، ولذا به نظر ما دلالت این روایت بر وجوب تمام هست. ظاهره. پس برای چی گفتن و رمیت؟ فلا شیء علک ای ساعت نفرت و رمیت، ظاهرش که اصل رم واجبه و میگه آقا هر وقت رم کردی میتونی خارج بشی، چه قبل از ظهر چه بعد از ظهر. به هر حال از این بحث بگذاریم. آخرین مطلب در این مسئله اینه، ظاهر ادله اینه که تا ممکن است خود حاجی باید رمی جمرات بکنه. فرق میکنه با ذبح. ذبح یک فعلی است که با تسبیب هم محقق میشه. به دیگری بگو اذبح هذه الشاة، اونم ذبح کنه صدق میکنه که شما ذبح شاة کردید. احلق رأسی، دیگری بیاد سر شما را حلق کنه صدق میکنه انت حلقت رأسک، فعلی است که با تسبیب هم مستند میشود به مکلف. اما رمی جمرات مثل طواف میمونه، با استنابه صدق نمیکنه که من رمی جمرات کردم، میگن تو خودت که نرفتی رمی جمرات، نائب فرستادی، رمی عنک ولم ترمه به نفسک ولم ترمه، ولذا نیابت در نم دلیل خاص میخواد و دلیل خاص در مورد معذورینه. و خود روایاتی که در مورد معذورین آمده میگه یرماعن المریض، یرماعن المغما علی یرماعن، نشون میده که در حال اختیار این کار جائز نیست و الا لغو بود فقط شخص مریض و مغما علی رو بگن یرماعن. این نشون میده که در حال اختیار این کار جائز نیست. وقتی میگن المریض یرماعن، ظاهر این اطلاقی این عبارت اینه که آدم های ناتوان نائب بگیرن، آدم های ناتوان نائب بگیرن برای رم، یعنی آدم های مختار نمیتونن نائب بگیرن دیگه، نه این که آدم های مختار مخیرن بین مباشرت در رم و استنابه، ولی آدم های ناتوان متعین است استنابه کنن. این خلاف ظاهر عرفی است. حالا اگر این استظهار رو نپذیرید، یکفینا همون ظهور اولی یرمی در لزوم مباشرت، مسئله 431 یجب الابتداء برمی الجمرت الاولا ثم الجمرت الوسطا ثم جمرت العقبه. ترتیب بین رمی جمرات مسلم است. شیخ طوسی هم در خلاف فرموده که لا خلاف فی لزوم ترتیب. شیخ طوسی وقتی می فرماد لا خلاف، این ظاهرش اینه که بین مسلمین خلاف نیست، نه فقط بین شیعه، و الا می گفت اجماع الفرقه. صحیح معاویه ابن عمار هم دلیل است بر لزوم ترتیب، چون فرموده وابدع بالجمره الاولى فرمها ان یسارها ثم افعل ذلك عند الثانیه ثم تمزی الى الثالثه. این دلیل بر لزوم ترتیب میتواند باشد. حالا اون اشکال سابق ما رو اگر مطرح کنید که این در اعداد ذکر مستحبات هست و این ظهورش در این که در مقام بیان واجبات هم هست مختل میشه، صحیحه دیگر معاویه ابن عمار رو میخونیم براتون. الرجل ینکس فی رمی الجمار فیبدا به جمرت العقبه ثم الوسطى ثم العظمى. جمره اولا را ازش تعبیر کرد جمره عظمى، الان میگن جمرت صغرا. حالا دیگه اینو افرادی که اهل تتبعن تتبع کنن. قال یعود، حضرت فرمود برگردد. رمی جمره اولاش صحیح، ولی رمی جمره وسطا رو اعاده کنه، رمی جمره عقبه رو هم بعدش اعاده کنه. و ان کان من الغد، ولو امروز نبود نشد، فردا این کار را بکند. بله برعکس، فمن بله و من نعمره ننکس فی الخلق، یعنی برعکس میکنیم. نکسه یعنی اینکه به جای اینکه از این طرف شروع کنه، از جمره اولا بیاد بره سراغ جمره وسطا و بعد جمره عقبه، از سمت جمره عقبه شروع کرد، رم کرد جمرات را. در صحیحه مسمع داره رجل نسی رمی الجمار یوم الثانی فبدع به جمرت العقبه ثم الوسطا ثم الاولا. یوم الثانی ما به این نتیجه رسیدیم که یعنی همون یوم ثانی از ایام منا، یعنی روز یازدهم. اون روایت دیروزم که داشت یوم ثانی و یوم ثالث، ما تردید داشتیم که مراد از یوم ثانی و یوم ثالث چیست. ذیل اونم قرینه میشه برای این که مراد از یوم ثانی یازدهمه و یوم ثالث دوازدهمه، چون بعدش داره که اذا کان یوم النفر، یوم النفر یعنی روز سیزدهم، در مقابل یوم ثالث که روز دوازدهم است و روز سه روز در نظر گرفته. رجوع کنید به اون روایت، روایت دیروز که در سندش لؤلؤی بود، روایت اجلی داره که یوم الثانی، یوم الثالث، یوم النفر. یوم اگه یوم الثالث روز 13 باشه، یوم النفر روز چندمه؟ این که نمیشه که بعد از روز 13 باشه. یوم النفر اخیر که معروف بوده به یوم النفر روز 13 است. پس اون یوم الثالث میشه روز 12، یوم الثانی هم میشه روز 11. این روایت هم همینه. ان رجل نسی رمی الجمرت الوسطا فی اليوم الثانی قال فریرمها فی اليوم الثالث لما فاته و لما یجب علیه فی یومه. بعد داره که اذا کان یوم النفر فا ان لم یذکر الى یوم النفر رجع و رما. میگه اگر رمی روز دوم رو انجام نداد به شکل صحیح، روز سوم انجام بدهد. اگر ملتفت نشد تا یوم النفر، یوم النفر انجام بدهد. خب این کاملا مشخصه که یوم ثالث غیر از یوم النفره که روز سیزدهمه. روز چهاردهم که هیچ کس یوم النفر نمیدونه. یوم النفر به قول مطلق، یوم النفر به قول مطلق روز سیزدهم نفر از مناست. اون یوم خروج از مکه که روایت داره که اشکال ندارد اگر از مکه خارج شد و یادش آمد که رمی جمرات نکرده، لا یجب علیه ان یعید، نیازی به بازگشت ندارد. خب این صحیحه مسمعم موردش اینه که هر شبت خدمتتون که فی رجل نسی رمی الجمار یوم الثانی فبدع به جمرت العقبه ثم الوسطا ثم الاولا یؤخر ما رما به ما رما فیرم الوسطا ثم جمرت العقبه. باید این برگردد و اون جمراتی را که مقدم کرده مؤخر انجام بده. جمره اولا که هیچ انجام شد، جمره وسطا و عقبه رو اعاده کنه و مؤخر انجام بده. پس این حکم لزوم ترتیب واضح است. مطلب دوم اینه که حکم به لزوم ترتیب بین جمرات اختصاص به متعمد نداره. اطلاق دلیل هم شامل متعمد میشه هم شامل جاهل و ناسی. اتفاقا دلیل خاص هم در مورد ناسی وارد شده بود. صحیح مسمع فی رجل نسی رمی الجمار ناسی بود، ولی امام فرمود خلاف ترتیب عمل کردی مجزی نیست. اگر هم این صحیحه مسمع نبود، علل قاعده می گفتیم اخلال به ترتیب در موارد جهل و نسیان مجزی نیست. نفرمایید که ما در حج اصل ثانوی داریم. در صحیحه جمیل آمد که ان اناسا اتوا النبی یوم النهر فقالوا قدمنا ما اخر اخرنا ما قدم فقال لا حرج. خب پیامبر اخلال به ترتیب را فرمود اشکال ندارد از روی نسیان یا جهل. جواب شما این است که خود شما خوندید ان اناسا اتوا النبی یوم النهر. یوم النهر این سوال و جواب انجام شد. چه ربطی دارد به روز یازدهم و دوازدهم؟ رمی جمرات روز یازدهم و دوازدهم هنوز نیامده بود. سوال اصحاب از یوم النهر بود. در یوم النهر آمدن گفتن یا رسول الله هر چه تو ترتیب رو مراد کردی ما خراب کردیم ترتیب رو. خب ناسی بودن جاهل بودن. پیامبر فرمود لا حرج. میشه اعمال منا یا اعمال مکه که در روز عید هم انجام میدادن، اما دیگه رمی جمرات روز یازدهم و دوازدهم که داخل آن نیست. س صحیح عبدالصمد بشیر که میگه فلا شیء علی، یعنی لا کفارت علی، نفی کفاره میکنه، نه بیان صحت، رفع النسیان هم رفع تکلیف میکنه در موارد نسیان، دلیل بر اجزاء عمل ناسی نیست. کما بین فی الاصول، عرض کردم صحیحه مسمع اینجا مشکل را به طور کلی حل کرده و دلیل خاص است بر عدم اجزاء اخلال به ترتیب در رمی جمرات ولو از روی نسیان باشد. پس مسئله واضح است. جهت سوم اینه که اگر کسی جمره اولا را مثلا ناقص انجام بده بعد بره سراغ جمره وسطا، در روایات تفصیل دادن فرمودن اگر جمره اولا را مثلا 4 سنگ زده بعد رفته جمره وسطا رو 7 سنگ زده، اب نداره، جمره وسطا صحیحه رمیش، برگرده 3 سنگ به جمره اولا بزنه. ولی اگر به جمره اولا 3 سنگ زده باید برگرده استیناف کنه رمی جمره اولا را و بعد بره استیناف کنه رمی جمره وسطا را، یعنی این 3 سنگی که به جمره اولا زد کن لم یکن است و اون 7 سنگی که بعدن به جمره وسطا زد اونم کن لم یکن است. دلیل صحیحه معاویه بن عمار، فی رجل رمى الجمرة الاولى بثلاث، 3 سنگ زد به جمره اولا و ثانیه به 7، 7 سنگ زد به جمره وسطا و ثالثه به 7، 7 سنگ هم زد به جمره عقبه. قال یعید، چون 3 زنگ زده به جمره اولا، یعید یرمیهن جمیعا به 7 انسان، تمام این رمی ها کن لم یکن است، برگردد تمام این 3 جمره رو بار دیگر 7 سنگ بزنه. این جمره اولا هم 7 سنگ، جمره وسطا 7 سنگ، جمره عقبه هم 7 سنگ، اون قبلی ها کن لم یکن است. قلتو فان رمى الاولى باربع و الثانيه بثلاث و الثالثه بسبع، فرض دوم مطرح کرد معاویه بن عمار، عرض کرد یا ابن رسول الله جمره اولا رو 3 زنگ زده، جمره وسطا رو، بله، جمره اولا رو 4 سنگ زده، جمره وسطا رو 3 سنگ زده، جمره عقبه رو 7. امام فرمود جمره اولا را 3 دیگه بره بزنه، اون 4 صحیحه، اما جمره وسطا چون 3 سنگ زده باطله و ثانیته به 7. جمره عقبه رو هم ولو 7 سنگ زده اما به درد نمیخوره، چون جمره قبل از آن را 3 سنگ زده بود. و یرمی جمره العقبه به 7. قلتو، وقت گیر آورده بود معاویه بن عمار، سؤال سوم، قلتو فانه رما الجمره الاولى به 4، حالا اگر 4 سنگ زده به جمره اولا و ثانیته به 4، 4 سنگ هم زده به جمره وسطا و ثالثته به 7، جمره عقبه 7 سنگ زده. قال یعید فیرمل اولا به 3 و ثانیته به 3 ولا یعیدو علی الثالثه. جمره عقبش صحیحه چون قبلی ها رو چهار تا سنگ زده بود، بر میگرده سه تا سنگ میزنه به جمره اولا، سه تا سنگ هم میزنه به جمره وستا و سلام. خب بله از این روایت همونطور که علامه در مختلف فهمیده میشه که اگر شما به جمره قبلی سه تا سنگ بزنی بعد بری سراغ جمره بعدی به او هفت تا سنگم بزنی، باید برگردی اون سه تا سنگی هم که زدی به جمره قبلی عاده کنی. از چهار تا کمتر اگر سنگ بزنی بری سراغ بعدی، هم خود او باطل هم بعدی. ولذا ایشان علامه در مختلف هم همین استظهار رو کرده و این استظهار درست هست. بحث در این واقع میشه که آیا این صحیحه معاویه بن عمار عالم عامد رو میگیره؟ حوث کرده صحیحه معاویه بن عمار رو سمعی بصری بکنه، صوتی تصویری بکنه، میگه میخواییم اجرا کنیم. چهار تا سنگ میزنه به جمره اولا، چهار تا سنگ میزنه به جمره ثانیه، چهار تا سنگ بعد میره هفت تا سنگ هم فرض کنیم میزنه به جمره عقبه. میگن این کارا چیه؟ میگه امام اطلاق داره کلامشون، نفرمود ناسی، نفرمود جاهل، مطلق از شامل عالم عامد هم میشه. تأمل بفرمید انشاءالله تا فردا.